فراکه 73. در این آیه شریفه حق را به درختی طیب و ریشه‌دار و بارور و باطل را به بوته‌ای خبیث و بی ریشه و بی دوام و بی خاصیت مثل زده است. لیوحق الحق و یبطل الباطل، پاورقی یکم، و العاقبت للتقوی، سرانجام از آن تقواست، پاورقی دوم. و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون، پاورقی سوم. و الله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون، پاورقی چهارم. و آیاتی دیگر نظیر اینها. و اینکه در ذیل آیه اخیر فرموده ولیکن بیشتر مردم نمی دانند، خود اشعار به این دارد که این غلبه خدایی طوری نیست که همه مردم آن را بفهمند، بلکه اکثر مردم نسبت بدان جاهلند و اگر این غلبه غلبه محسوس بود همه آن را می دیدند و دیگر معنا نداشت بفرماید بیشتر مردم نمی دانند. پس غلبه نام برده از دو جهت برای اکثریت مردم مجهول است و آنها که منکر آنند انکارشان از دو جهت است. اول اینکه فکر انسان محدود است و تنها پیش پای خود را می‌بیند و می‌فهمد و اما اموری که از نظر او غایب است نمی‌بیند. او هر چه می‌گوید درباره وضع روز حاضرش می‌گوید و از آینده خود غافل است. تنها دولت یک روزه را دولت و غلبه یک ساعته را غلبه می‌داند و عمر کوتاه خود و زندگی اندک خیش را معیار و مقیاس قرار داده بر طبق آن بالله یا علیه کل جهان حکم می کند. اما خدای سبحان که محیط به زمان و مکان و حاکم بر دنیا و آخرت و قیوم بر همه چیز است، وقتی حکمی می کند حکمش فصل و چون قضای می راند قضایش حتم است. دنیا و عقبان نسبت به او حاضر و عالم واحدی است. او ترس فوت ندارد و به همین جهت در هیچ امری عجله نمی کند. پس ممکن است، بلکه واقع هم شده، که فساد یک روزه را وسیله اصلاح عمری و یا محرومیت فردی را وسیله رستگاری امتی قرار دهد. آن وقت جاهل تنگ نظر خیال می کند که وضع آن یک فرد خدا را به سطوح آورده و خدا نتوانسته آن را اصلاح کند، و یا فکر می کند خدا مغلوب هم می شود و کسانی می توانند از او پیشی بگیرند و چه بد حکمی است که می رانند. پاورقی ها 1. تا حق را محقق و باطل را نابود کند. سوره انفال آیه 8. 2. سوره طه آیه 122. 3. کلمه ما از پیش به نفع بندگان مرسل ما گذشته که نصرت تنها نصیب آنان خواهد بود، جند ما سرانجام غالب خواهند شد. سوره صافات آیه 173. 4. و خدا بر کار خیش غالب است ولیکن بیشتر مردم نمی دانند. سوره یوسف آیه 21. ادامه متن. نمی دانند که خدای سبحان همانطور که یک قطعه زمان را می بیند سرابهای سلسله زمان را هم می بیند و همانطور که بر یک فرد از خلق خود حکم می کند بر تمامی خلق نیز حکم می کند. هیچ کاری او را از کارهای دیگر باز نمی دارد و حفظ زمین و آسمان خستش نمی کند. خداییست علی و عظیم، هموست که به پیامبرش می فرماید ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد، پاورقی یکم. دوم این که غلبه معنویات غیر غلبه جسمانیات است، چون غلبه جسمانیات این است که مسلط بر افعال شود و آن را منقاد و مطیع قاهر و غالب سازد، به این معنا که حریت اختیار را سلب نموده کرخ و اجبار را گسترش دهد، همانطور که عادت سلاطین مستبد و غالب همین است که بعد از غلبه عده‌ای را می‌کشند، جمعی را اسیر می‌کنند و در بقیه به دلخواه خود تحکم و زورگویی روا می‌دارند. از سوی دیگر تجربه و حکم و برهان هم دلالت دارد بر اینکه فشار و کره دوام ندارد. در مثل می‌گویند به نیزه می‌توان تکیه داد اما روی نیزه نمی‌توان نشست. و سلطه اجانب هیچ وقت بر امت‌های زنده استقرار دائمی نیافته، بلکه در گروه چند روزی اندک است. به خلاف غلبه معنویات که دلهای یافت می شود تا در آن منزل گیرد و افرادی معتقد و مؤمن به آن بار می آورد. و معلوم است که نه مافوق ایمان تام درجه‌ای هست و نه چون احکام آن حسنی است. وقتی ایمان به یکی از امور معنوی در دل پیدا می شود، هرچند که روزی و برهی از زمان نگذارند ظهور کند، بالاخره روزی خودنمایی خواهد کرد و دهری طولانی حکومت خواهد کرد. و به همین جهت است که می بینیم دولتهای بزرگ و جوامع زنده امروز کمال اعتنا را به مسئله تبلیغ دارند، بیش از آن مقداری که به ارتش و سلاح‌های جنگی اعتنا به خرج می‌دهند، چون می‌دانند که سلاح معنوی شدیدتر از سلاح ارتش است. تازه این در معنویات سوری و مهماتی است که مردم در شؤون اجتماعی خود به آن اعتقاد دارند و امور مهم هم از حد خیال و وهم تجاوز نمی‌کند. حال ببین غلبه و دوام معنویات حقیقی که خدای سبحان بدان دعوت می کند و از نهاد خود بشر سرچشمه می گیرد چقدر است و چقدر ریشه دار است. پس حق از این جهت که حق است، چیزی جز باطل و زلالت در مقابلش قرار ندارد. همچنان که قرآن کریم فرموده فمازا بعد الحق الا الزلال، پاورقی دوم. و معلوم است که باطل تا به مقاومت در برابر حق را ندارد، پس همواره غلبه با حجت حق است بر باطل. پاورقی ها 1. زد و بندی که کفار در بلاد دارند تو را فریب ندهد که زندگیشان متاعی اندک است و سرانجام جایگاهشان در آتش است که بد جایگاهی است. سوره آل عمران آیه 196. 2. بعد از حق چه هست به جز زلالت؟ سوره یونس آیه 33. ادامه متن. این وضع حق است، از همین جهت که حق است. و اما وضع حق از حیث تأثیر و رساندن بشر به هدف نیز غلبه اش شکست ناپذیر است، نه تخلف دارد و نه اختلاف، چون اگر مؤمن به حق بر دشمن حق غلبه کند و در همین ظاهر زندگی دنیا بر او چیره گردد که معلوم است هم پیروز است و هم مأجور، و اگر دشمن حق بر او غلبه کند باز هم ضرر نمی کند، حتی اگر او را مجبور به کاری کند، وظیفه‌اش این است که طبق اجبار و اصرار عمل کند و همین عمل باز مطابق رضای خدای تعالی است، همچنان که فرمود الا ان تتقوا منهم تقاه، پاورقی یکم. و حتی اگر او را بکشد مرگش مرگ نیست، بلکه حیاتی است طیب، همچنان که فرمود ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، پاورقی دوم. پس مؤمن در هر حال و همیشه منصور و غیر مغلوب است، حال یا هم در ظاهر و هم در باطن و یا تنها در باطن، همچنان که فرمود قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين، پاورقی سوم. از اینجا روشن می شود که حق در دنیا غالب است، هم در ظاهر دنیا و هم در باطن آن. اما در ظاهر برای اینکه عالم خلقت همانطور که توجه فرمودید نوع انسانی را تکویناً به سوی حق و سعادت هدایت می کند و به زودی بشر را به هدف نهایی می رساند، آری، غلبه ای که به ظاهر از باطل می بینیم تاخت و تازهایی بیدوام است که نباید بدان اعتنا کرد. و باید دانست که تاخت و تاز باطل همواره مقدمه است برای ظهور حق، رشته زمان هم که به آخر نرسیده و روزگار هنوز تمام نشده و نظام هستی هم هرگز شکست نمی‌خورد. و اما اینکه گفتیم در باطن هم غالب است برای اینکه حجت و دلیل قاطع همیشه با حق است و باطل هیچ دلیلی ندارد. پاورقی ها 1. سوره آل عمران آیه 28. 2. به کسانی که در راه خدا کشته می شوند مگویید مردگانند، بلکه زندگانند، ولیکن درک نمی کنید. سوره بقره آیه 154. 3. به کفار بگو مگر جز این است که یکی از دو افتخار را برای ما آرزو می کنید. سوره توبه آیه 56. ادامه متن. و اما این که گفتیم قول و فعل حق عبارت است از قول و فعلی که متصف به صفات جمیلهی چون ثبات و بقا و حسن باشد، و قول و فعل باطل آن است که متصف به صفات ناپسند چون تزلزل و زوال و قبح و بدی باشد، و چش همان است که در بحث‌های گذشته به آن اشاره کردیم و گفتیم از آیه شریفه ذالکم الله و ربکم خالق و کل شی، پاورقی چهارم، و آیه شریفه الذی احسن کل شیء خلقه، پاورقی یکم، و آیه شریفه ما اصابک من حسنه فمن الله و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، پاورقی دوم، استفاده می شود که سیئات و بدیها اعدام و بطلانهایی هستند که مستند به خدا نمی باشند، زیرا هستی مستند به خدای فاطر و مفیض وجود است، نه نیستی ها، به خلاف حسنات که چون به حکم آیات مذکوره مستند به خدایند، امور وجودی هستند و به همین جهت است که فعل و قول حسن منشأ هر جمال و منبع هر خیر و سعادت از قبیل ثبات و بقا و برکت و نفع است، و برعکس قول و فعل بد منشأ هر زشتی و منبع هر بدبختی است. پاورقی ها 4. سوره مؤمن آیه 62. 1. سوره سجده آیه 7. 2. آنچه از خیر و خوبی به تو برسد از خداست، و آنچه از شر و بدی به تو برسد از خود توست. سوره نساء آیه 79. ادامه متن. و خدای تعالی در همین باره می فرماید انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل و زبدن رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله کذالک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. پاورقی سوم. پاورقی سه. خدا از آسمان آبی را فرود می آورد، بیابانها هر کدام به قدر خود زیر آب روان قرار می گیرند و سیل بر می خیزد، در حالی که کفی بلند به دوش خود می کشد، و همچنین از هر چیزی که با آتش می جوشانید و یا برای درست کردن زیورالات ذوب می کنید کفی مثل کف سیل پیدا می شود. خداوند این چنین برای حق و باطل مثل می زند که کف با خشک شدن از بین می رود، و اما آب که به مردم سود می رساند در زمین باقی می ماند. سوره رعد آیه 19. ادامه متن. یکی دیگر از احکام اعمال این است که حسنات چه اقوال و چه افعال مطابق حکم عقل است، به خلاف سیئات که چه اقوالش و چه افعالش بر خلاف عقلند. و در سابق هم گفتیم که خدای سبحان اساس تمامی آنچه را که برای بشر بیان کرده عقل قرار داده. البته منظور ما از عقل همان نیرویی است که به وسیله آن انسان حق را از باطل و خوب را از بد تمیز می دهد، و به همین جهت است که مردم را به پیروی از عقل سفارش نموده و از چیزی که سلامت و حکمرانی آن را مختل می سازد نهی فرموده، مانند شراب و قمار و لهو و غش و غرر در معاملات، و نیز از دروغ و افترا و بهتان و خیانت و ترور و هر عملی که سلامت عقل در حکمرانی را مختل می سازد نهی فرموده، چون همه این کارها عقل انسان را در مرحله عمل دچار خبط می کند. و این را هم می دانیم که اساس حیات بشر در همه شؤون فردی و اجتماعیش بر سلامت ادراک و صحت فکر و اندیشه است. و شما خواننده عزیز، اگر مفاسد اجتماعی و فردی را، حتی آن مفاسدی که فسادش برای همه جوامع مسلم است و کسی منکر آن نیست، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهی، خواهی دید که اساس آن مفاسد اعمالی است که باعث از کار افتادن عقل در حکومت و هدایت است و بقیه مفاسد هم هر قدر که زیاد باشد و هر قدر بزرگ باشد، باز اساسش همین بطلان حکومت عقل است که جای توضیحش محل دیگری است که انشاءالله تعالی خواهد آمد.